بسم الله الرحمن الرحیم فلا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم صلی الله علی سیدنا محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد و علی اهل بیت طیبین طاهرین سیما بقیة الله فی السماوات و الارضین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و من خطبة له علیه السلام فی اصحابه و اصحاب رسول الله و لئن محل الظالم فلن یفوت اخذه و هو له بالمرصاد علی مجاز طریقه و به موضع شجا من مساق ریقه. عرض سلام و ارادت خدمت عزیزان، خانم ها و آقایان، و ابراز خرسندی از این که باز هم این نوبت و این هفته توفیقی دست داد که با هم میهمان خانه گسترده سخنان امیر ملک ولایت مولانا و مقتدانا امیر المؤمنین در نهج البلاغه باشیم و بهره‌مند باشیم از خطبه‌های دلنشین امام. نوبت گذشته خطبه 96 رو مطرح کردیم و الان خطبه 97. این خطبه وجود مبارک امام از خطبه‌هایی است که شهرت مقبولی دارد و پیش از سید رضی و گردآوری ایشان در نهج البلاغه در منابع پیشین هم بخش‌های عمده از این خطبه دیده می‌شود. از محدثین بزرگوار کلینی در کافی، مفید هم در ارشاد، و از مورخین کسانی مانند تاریخ دمشق ابن عساکر و حتی جاهز در البیان و تبیین به قسمت‌های عمده از این خطبه اشاره کردند. اما موضوع و محتوای خطبه شریف امام میتوان گفت در دو بخش است. بخش نخستین خطبه حضرت پیرامون نقد و انتقاد و ابراز دلنگرانی است که نسبت به اصحاب خیش دارند و تحییج و تشویقی است که در این جماعت ایجاد میکنند و در مجموع مذمتی است بر رفتار و روش ناپسندی که اهل کوفه و اهل عراق در اون عصر و زمان در محضر وجود و مبارک امام نشان دادند. بخش دوم رویه و روش صحیح رفتار با اهل البیت را امام متذکر و آموزش می دهند و به همین بهانه هم یادی از وفاداری اصحاب پیامبر به میان می آورند. آغاز میکنم خطبه گرانسنگ امام رو که چنین شروعی دارد: ولئن امحل الظالم فلن یفوت اخذه. ولئن امحل الظالم، من قبل از اینکه آغاز کنم سخن رو حتی لازم است این جمله رو هم بازگو کنم که از مجموع سخنانی که امام در این خطبه شریف بازگو می کنند به خصوص در قسمت اول کاملا مشخص است که این خطبه هم در ردیف خطبه هایی است که ایراد اون مربوط به ماه ها و شاید هفته های آخر عمر شریف امام باشد، مانند خطبه 182 و امثال اون. این خطبه هم نشان می دهد که در زمانی امام این خطبه رو بازگو می کنند که بعد از ماجرای نهروان است و بعد از ماجرای صفین است و امام خاطری آزرده، دلی افکار دارد و روزهای ناگواری پیش روی امت اسلام است که امام هشدارهای جدی و نقدهای کوبنده نهایی خودش رو بازگو می کند که برای اون روز و فرداها باقی بماند. فرمود ولئن امحل الظالم فلن یفوت اخذه، و اگر خدا مهلت دهد ظالم را، هرگز گرفتن او و در چنگال بودن او از قدرت الهی به در نمی رود. یعنی هرگز ظالم نمی گریزد از چنگال عدالت الهی و کیفر خداوندی. تعبیری که امام به کار می برند ولئن امحل الظالم، امحل فعل معلوم است، مجهول به کار برده نمیشه، فعل معلوم از فاعلی دارد که فاعل مذکور نیست، یعنی در دل خود فعل امحله اون هویی که وجود داره فاعل است که یا به پیشینه سخن امام باز می‌گردد و یا اینکه در آینده هنگامی که نگاه می‌کنیم مضمون سخن امام و سنتی که به عنوان سنت امحال در این سطحی که حضرت بازگو می‌کنند اختصاص به ذات حق دارد، پس فاعل این فعل خداوند سبحان است، الله تبارک و تعالی گویا فرموده است ولئن امحل الله الظالم فلن یفوت اخذه. خب فرمود اگر خداوند ظالم را مهلت دهد از چنگال عدالت او و کیفر الهی خارج نخواهد شد و هو له بالمرصاد، و خداوند در مرصاد است برای ظالمان. کلمه مرصاد اسم مکان است، محل رصد یعنی اون مراقبت و نظاره و کنترل جدی. و هو له بالمرصاد همان که در کریمه مبارکه میخوانیم ان ربک لبالمرصاد، پروردگار توی پیامبر در مرصاد برای ظالمان و کافران است و نظارت کامل بر آنان دارد و به گاه و به زمان لازم آنان را فرو خواهد گرفت. خب امام اینجا در آغاز سخن به قانون و قاعده جدی اشاره می کنند و این قانون خداوند رو بسیار ملموس می کنند که با ادامه کلام مشخص است. من ادامه رو بگم برمیگردم به این سنت الهی رو متذکر می شم. فرمود و هو له بالمرصاد، الا مجاز طریقه، بر گذار مسیر او خداوند در رصد است، یعنی در سیر حرکت ظالمان و زندگی ظالمان خداوند آنان را کاملا مراقبت می کند و زیر نظر دارد که به گاه و در بزنگاه لازم اخذشون کند و ظالمان رو در چنگال قدرت و عدالت خیش بگیرد. اما برای ملموس کردن کلام که حد این نظاره و رصد خداوند رو امام بازگو کنن می فهمد به موضع شجا من مساق ریقه. موضع شجا، کلمه شجا ما یعترز و فلحلق، چیزی که در گلوی انسان وارد میشه و میگیرد گلو رو، یعنی چیزی ممکنه بیاد وارد گلو بشه و راه حلقوم و تنفس رو یا راه به اصطلاح روان شدن نوشیدن و خوردن رو بر روی انسان ببنده، حالا در حلق باشه که گرفتارتر کند انسان رو. همان که خود حضرت فرمود صبرت و فلعین قضا و فلحلق شجا، صبوری کردم با حالی که خار در چشم استخوان در گلو بود. امام فرمودند که حتی خداوند به گونه ای رصد می کند که به موضع شجاست، گویا خداوند حلقوم و گلوی آنان را که ممکن است از آن شجاعی گذر کند در اختیار دارد، یعنی گذرگاه شجاع را. و مساق ریق، مساق محل سوق و حرکت کردن دلنشین به اصطلاح اون مایع درونی دهان و نوشیدنی هاست که از حلقوم میگذرد و وارد مری میشه. خب بسیار دقیق و زیبا میفهمد امام، خداوند به گونه اینها رو کنترل دارد که گویا جلوی اینها و حلقوم این جماعت که محل احیانا وارد شدن شجاع و چیزی است یا محل گذار و عبور یه نوشیدنی یه گوارایی است در اختیار الهی است، یعنی خداوند حلقوم این جماعت ظالمان رو در اختیار دارد و در زمان مناسب و مساعد حلقوم این جماعت رو چنان میفشارد که کیفر خود رو بر آنان هموار کنه. این سخن امام که در قالب یه جمله تا این قسمت بازگو فرمودن. اما همان گونه که اشاره کردم به سنتی امیرالمؤمنین در اینجا باز اشاره میکنن که آن است که خداوند هیچگاه ظالمان رو رها نمی کند و این تصور نمی رود که کسی در این عالم و در پهنه آفرینش الهی ظلمی رو مرتکب شود و از چنگال عدالت الهی قصر در رود. چنین تصوری محال است و ناممکن. اما استعذار دارند عزیزان که در نظام آفرینش الهی جهان باقی و جهان آخرت یوم الجزاست، یعنی مجموعه اعمال آدمیان به گونه ایست که و ما تجزون الا ما کنتم تعملون، و تمام جزای آدمیان در انتظار اونهاست. فمن یعمل مثقال ذره است چه شر آن چه خیر آن که در انتظار آدمی است، که قطعا ظلم از برترین اعمالی است که مهیاست برای عقوبت و محاکمه الهی. از یه طرف خداوند ظالم رو رها نمی کند و تحت رصد الهی است و قانون این است که ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، پیامبر گمان نکنی که خداوند غفلت دارد و توجه نمی کند با آنچه ظالمان عمل می کند. این ابتدای آیه 42 سوره مبارکه ابراهیم است، اما ادامه آیه رو دقت بفرمایید. انما یؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار، اگر میبینید ظالمان در دنیا آنگونه که متصور است به عقوبت و مجازات و کیفر الهی نمیرسند، چون بنابران است که جهان آخرت با تمام گستردگی و کیفیت و ظرفیتی که دارد فضای مناسب و مساعدی باشد که همگان به سزای کیفر خیش من جمله ظالمان برسند. ادامه آیه ما رو رهنمون میکند و نشان میده ماجرا چیست. البته میدانیم در عین اینکه عالم قیامت یوم الدین است و یوم الجزا است و یوم الحساب، اما در همین دنیا هم قاعده الهی این چنین است که بسیاری از رفتارهای انسانها به تعبیر منطقیون ولو به شکل موجبت جزئیه، یعنی بخشهایی از اون، دامنگیر انسانها خواهد شد. میخواد احسان باشه، میخواد ظلم باشه، خیر باشد یا شر باشد، عبادت باشد، طاعت باشد یا تجاوز عصیان باشد، بخشهایی از آنچه انسان ها عمل می کنند در همین دنیا همین جهان کوه است و فعل ما ندا باز می آید، نداها را صدا، دامن انسان ها رو می گیرد. و به همین خاطر تصور نشه اگر ظالمی در این دنیا به کیفر و مجازات نمی رسد، این یه لطفی است که خداوند در حق اون می کند. ولا یحسبن الذین کفروا انما نملی لهم خیر لانفسهم انما نملی لهم لیزدادوا اثما. آیه 178 سوره مبارکه آل عمران به وضوح مطرح میکنند. تصور نکنند ظالمان کافران که اگر در این دنیا مهلت داده میشند، هنوز روزگارشون دراز است، این خیر برای اونهاست. خیر بر اساس قاعده الهی می افسایند بر ظلم خودشون و بر عقوبت و کیفرشون و مستوجب فتنه و آزمون خداوندی خواهند بود برای خودشون و دیگران، که این قاعده و قانون الهی است. پس امام در اینجا به شکل دقیق و جامع و کلی به این سنت و قانون الهی اشاره میکنن که قانون امحال است، املاء و امحال الهی است که خداوند به انسانها، به ظالمان، به کافران، به همگان فرصت میدهد تا اون چه در چنته دارن رو کنند و عیان کنند، اما نه به این معنا که از مآخذه و کیفر خداوندی بدرن. هیچ ظالمی قدر ظالمان روزگار هم در چنگال قدرت الهی حلقوم اونها گرفتار است. اگر مصالح کلی الهی به هر مقداری که اقتضا کند در دنیا مجازات ظلمشون رو میبینن و به شکل کلی پایدار جامع فراگیر در جهان آخرت عقوبت سنگین خودشون رو دریافت خواهند کرد. این قانونی است که امام میفهمد. اما امیرالمومنین قاعده کلی رو فرمودند، یه قانون کلیست در حق همه ظالمان، ولی یه ظالمی رو امام در نظر دارن که مستاقی از این قانون کلیست که الان میخوان به اون بپردازند و از ادامه سخن مشخص است. و اون ظالم کسی نیست جز معاویه ابن ابی سفیان که امیرالمؤمنین میخوان در اینجا اشارتی به معاویه کنند. فرمود اما والذی نفسی بیده، اما سوگند به خدایی که جان علی در دست اوست. همیشه اشاره کردم عزیزان که سوگند یاد کردن امیرالمومنین ما را به وحشت می اندازد. وقتی امام قسم یاد می کنن مشخص می شود ماجرا بسیار سنگین و سهمگین و جدی است. فرمود اما سوگند به خدایی که جان علی در دست اوست، لیزهرن هؤلاء القوم علیکم، قطعاً قسم یاد کردم که این جماعت، هؤلاء القوم، این هؤلاء القوم چه کسانی هستند؟ معاویه و اصحاب و یارانش، شامیان. به خدا سوگند این شامیان، معاویه و یارانش بر شما چیره، پیروز و غالب خواهند شد. عجب. لیزهرن هؤلاء القوم علیکم. این هم یه نکته عجیبی است که امام بازگو می‌فرمایند. یعنی در حقیقت امیرالمومنین آیا از علم نهان خیش مطرح میکنند؟ یعنی اخبار از آینده دارن امیرالمومنین میدن، چون این واقعه در زمان امام اتفاق نمیافتد در عمر شریفشون، این بعد از حیات مبارک و نورانی ایشان است که معاویه غالب میشه، معاویه چیره میشه و پیروز میشود و حاکم و خلیفه میشود و بنیاد بنی امیه رو بالاخره برپا میکند و آغاز میکند این دوران تاریخ رو برای اسلام. آیا امام خبر از غیب میدهند یا نه؟ بر اساس یه قاعده و قانون و باز سنت الهی چنین نکته ای رو بازگو میکنند. به ذهن میاد وقتی ادامه کلام رو میخوانیم، امام با تکیه برای سنت اجتماعی الهی چنین پیشگویی رو مطرح میفرمایند. هرچند که طبیعی است که امام از جایگاه علم ناب و پنهانی خودشون اشاره بفرمایند، اما ظاهر سخن این است که امام به لحاظ اقتضاء سنت جاری خداوندی چنین نکته‌ای رو بازگو می‌کنند. دقت بفرمایید دوباره. فرمود که به خدایی که جان علی در دست اوست، این جماعت قطعاً غالب خواهند شد و پیروز خواهند شد بر شما. حالا دقت بفرمایید، به این دلیل عرض می‌کنم، لیس لانهم اولا بالحق منکم، این پیروزی نه به خاطر آن است که معاویه و یارانش سزاوارتر به حقند از شما و شایسته اند که پیروز بر شما باشند، چون اهل حقند و ارباب حقیقت. نه این نیست، نه اینکه اینها بر حقند پیروز در این جدال رویاروی با شما میشن، ولیکن علت پیروزی معاویه و یارانو این است، ولیکن لإسراءهم الی باطل صاحبهم، به دلیل اینکه یاران معاویه به تمام معنا کوشا و شتابانند در اجرای فرمان معاویه و جدیت لازم رو نسبت به صاحبشون دارن. تعبیر میکنن به صاحب، چون اون نزدیکی کامل بین یاران معاویه و معاویه وجود دارد و اون ارتباط تنگاتنگ رو دارن با هم، لذا تعبیر به صاحب میشه که به منزله و به معنای کسی است که همیشه پیوسته و همراه است. و ابطائهم عن الحق، و پیروزی اونها بر شما یه بخش آن منوط به آن است که اونها در کار خودشون و در باطلشون و حمایت از صاحبشون و معاویه کوشا جدی و آستین همت بالا زدند. و ابطائهم عن حقی، اما شما بسیار کند و خسته و ناتوان و ضعیفید در قبال حقی که من برای شما به تصویر میکشم و باید پیروی از آن بکنید. ماجرا عجیب شد عزیزان، و امام پیشبینی رو فرمودند اما رازی رو هم گشودند برای بشریت. اگر هر زمانی در طول تاریخ، چه در عصر امیرالمومنین چه در روزگاران بعد از اون، دو جبهه حق و باطل مقابل هم باشند، این نه به معنای آن است که همیشه جبهه حق بر غالب پیروز خواهد شد و بگوییم و قل جاء الحق و زهق الباطل. همیشه این گونه نیست، در هر شرایطی این گونه نیست، به هر رنگ و مدلی این گونه نیست. اگر در تقابل حق و باطل اصحاب حق و یاران حق و پیروان حق ضعف و سستی و کندی و خستگی در قدم و فکر و وجودشون باشد و عدم فرمان برداری از پیشوا و امام به حق خودشون، و از اون سو اهل باطل آستین همت بالا زده، جدی، شتابان به تمام معنا، مطیع پیشوایان ظالم خودشون و باطلگرای خودشون باشند، اهل باطل پیروز خواهند شد بر اهل حق. این هم قانون الهی است و شگفت. پس ماجرا این است که همیشه این گونه نیست که اهل حق پیروز بر باطل باشند. لوازمی دارد، این اقتضایی داره. اگر اهل باطل در باطل خودشون به تمام معنا کوشا و جدی، سخت گیران، مجدانه و به اصطلاح با انضباط و اطاعت باشند، بسا اهل باطل بر اهل حق دارای فشل و ضعف و سستی و کندی پیروز خواهند شد، که این هم سنت و قانون الهی است که در طول تاریخ بارها و بارها مع الاسف تجربه شده است. امیرالمؤمنین به این تهدید جدی اشاره میکنند. اینها بر شما پیروز میشن، اما پیروزی اینها نه به خاطر این نفس حق است که اینها صاحبان حقند، چون حقند خداوند تاییدشون کرده است و غالبشون کرده است، و یحق الله الحق به کلماته، که خدا حق رو چیره و پیروز کرده باشد. نه، از این باب نیست، بلکه این به خاطر آن است که اونها به تمام معنا مجدانه پای باطل خودشون و اطاعت از باطل میکنند، اما شما ابطاء و سستی و کندی در حق دارید و در مورد من دارید و در فرمانپذیری و فرمانبرداری از من دارید. امام آغاز کردند قصه تلخ غم‌انگیزی رو از اینجای کلام خودشون. می‌فرماید ولقد اصبحت الامم تخاف ظلمراتها، و ماجرا این چنین است که امت‌ها و جماعات در طول تاریخ تخاف ظلمراتها می‌ترسند و دلنگرانند از ظلم رائیانشان. رائی که جمع اون رعات به معنای چوپان است ابتدا، اما به حاکمان که رعایت جمعیت و جامعه می کنند و نگاهبانی و نگاهداری از جامعه و حقوق مردم می کنند رائی گفته میشه و رعات گفته میشه، یعنی حکام و حاکمان. امام می فرمان ماجرا این است که در طول تاریخ مردم از حاکمان و ظلم حکومت ها ترس دارند، به دلیلی که قدرت و چیرگی دست حکام است و می توانند بیباها با ظلم کنند بر مردمان و جامعه و حقوق مردم رو پاس ندارند، لذا مردم از قدرت و ظلم ظالمان دلنگرانند. در طول تاریخ بودند این چنین و دلنگران آن بودند که گر ملک این است و چنین روزگار، صد ده ویران دهمت یادگار، و ماجرای نظامی گنجوی است و این قصه شاهان و پادشاهان و سلاطین در طول تاریخ بوده است که مردم ایمنی از ظلم اونها نداشتند و دلنگران بودند که مبادا محکوم به ظلم باشند. امام میفهمد و قد اصبحت الامم تخاف ظلم رعاتا، اما و اصبحت اخاف ظلم رعیتی، اما مرد و ماجرا در مورد من معکوس شده است. من اگر به عنوان خلیفه و حاکم این جامعه هستم، من از ظلم مردم به خودم، من علی میترسم و دلنگرانم. ای وای! با توجه به این که امیرالمومنین هیچ نسبت و دخلی شخصیت او و رفتار او با ظلم و ستم ندارد، با توجه به این که امیرالمومنین به مورچه‌ای هم ظلم نمی کند که پوست جویی رو ظالمانه از دهان او بستاند و برون آورد ولو به قیمت تمام آسمان و زمین و فرمان روایی وجود و هستی، با توجه به این که تمام حاکمیت و خلافت برای علی از وصل زدن اون جفت کفش پاره و ارزش اون جفت کفش پاره ارزشی فراتر ندارد، امیرالمومنین هیچ نسبت و دخلی به ظلم نداره و روش او عادلانه است، لذا مردم و جامعه حاشیه امنی از حاکمیت علی دارند. مطمئنم که ظلمی به اونها نخواهد شد، اما کار به جایی کشیده است در این شرایط زمانی که امام دارن توصیف میکنن که ماجرا باجگون شده است. حتی مردم از عدالت ورزی امیرالمؤمنین به غایت سوء استفاده کردند و علی الان مظلومی است که حاکم است، حاکمی است که مظلوم است، و چنین اقرار و اعتراف میکند امیرالمؤمنین به این که با اصبحت و اخاف و ظلم رعیتی، من الان دلنگران آنم که مردم به حاکم خودشون دارن ظلم میکنن، حق او را رعایت نمیکنن، فرمان برداری نمیکنن، نمیپذیرند اجرای عدالت رو، نمیپذیرند جریان درست حاکمیت عادلانه رو، و اصبحت و اخاف و ظلم رعیتی. از اینجا امام دیگه صریحاً وارد میشن و تازیانه نقد رو بر گرده اهل زمان به زیر می آورند و یه نقدهای جدی و مذمتهای جدی رو بازگو می کنند و به حق شرایط اجتماعی اون روز کوفه رو و عراق رو در مواجهه با معاویه در اون ماه ها و هفته های آخر عمر خودشون و تصویر می کشد وجود و مبارکشون. ابتداءن چهار جمله مطرح می کنن: استنفرتکم للجهاد فلم تنفرو، من شما را استنفار می کنم برای جهاد اما نفر نمی کنید. استنفار از ماده نفر همانیست که در قرآن هم به کار برده شده است. ما در قرآن دو نفر داریم، یه نفر علمی داریم که در سوره مبارکه توبه مطرح میشه: فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، چرا از هر جماعت و گروهی یه چند نفری نفر نمیکنن. و هم در حوزه نفر نظامی داریم که در حقیقت کلمه نفر به معنای بسیجیدن، مهیا شدن و اون آمادگی لازم و حرکت جدی برای کار رو معنا میدهد. امام فرمود استنفرتکم للجهاد، من شما رو بسیج میکنم، تهییج میکنم، به حرکت در می آورم برای جهاد و مقابله با دشمن. فلم تنفرو، اما تکان نمی خورید، بسیج نمی شید، مهیا نمی شید و تکان نمی خورید. هیچ رغبتی به جهاد و مقابله با معاویه و قدار بندها و دشمنانی که این گونه تا پشت منازل و خانه های شما می آیند و به جان و مال و دین و ناموستون رحم نمی کنند، هیچ رغبت به جهاد نشان نمی دید. دوم، و اسمعتکم فلم تسمعو، ف فعل سمع رو به باب افعال برده است امیرالمومنین. اسماع به معنای سخنی را به گوش رساندن، شنوانیدن مطلبی به کسی. اسمعتکم، میرسانم سخنم را به گوش شما، سخن حق رو. اما فلم تسمعوا، اما هیچ استماع نمی کنید، هیچ گوش نمی کنید. میگویم، حقایق رو تبیین میکنم برای شما آشکارا، اما هیچ میلی به شنیدن اون ندارید، گویا نمیشنوید هرگز. و دعوتکم سرن و جهرن فلم تستجیبو. جمله سوم، شما رو فرا میخوانم، دم به دم فرا میخوانم شما رو، حال یا سرن یا جهرن، یا نهانی یا آشکارا، اما فلم تستجیبو، هرگز پاسخ به من نمیدید. در جمعه و جماعت شما رو میخوانم و دعوت میکنم به حقیقت، دعوت میکنم شما رو به وظیفه، دعوت میکنم شما را به آنچه که باید انجام بدید در این عصر و زمان تا زندگی شما زندگی سعادتمندانه ای باشد، اما هیچ پاسخی به من نمیدهید. نهانی دعوت میکنم شما رو فرا میخوانم به مقتضای حال جماعت. گروهی لازم است امام به شکل عام دعوتشون کنند، گروهی لازم است به شکل خاص مورد دعوت قرار بگیرن به شأن و شخصیت افراد، هر دو رو اشاره میکنند حضرت. اما فلم تستجیبو، هرگز پاسخی به من ندادید و نمیدید. چهارم، و نصحت لکم فلم تقبلو. من نصح برای شما دارم، نصح خیرخواهی و نصیحت صادقانه و اون مخلصانه است که امیرالمؤمنین برای جامعه داشتن. من تمام نصایح خودم رو در طبق اخلاص میگذارم و تقدیم شما میکنم خیرخواهانه، نابترین خیرخواهی رو در حقتون به عمل میارم. اما فلم تقبلو، قبول نمیکنید و نمیپذیرید. شما رو به جهاد دعوت میکنم، پشت میکنید، میگریزید. سخنم رو به گوشتون میشنوانم، نمیشنوید. شما را فرا میخوانم به اون چه وظیفه و حقیقت و فضیلت است و به راه درست و ثواب و صراط و مستقیم روی گردانی میکنید و استجابت و پاسخ مثبت ندارید. خیرخواهی و نصیحت رو به شما نشان میدم و برای شما اثبات میکنم، قبول نمیکنید. فلم تقول، آخر چه کنم من؟ یک بار امام سوز سینه رو رها میکند. اشهودن، میفهمد اشهودن که قیابن و عبیدن که اربابن. آیا شما واقعا هستید؟ کلمه شهود جمع شاهد به معنای حاضر است. آیا شما حاضرید، زنده اید اصلا؟ یا نیستید اصلا؟ حاضران مانند غائبانی، اصلا گویا نیستید، وجود ندارید. اصلا بود و نبود شما گویا یکسان است. و گویا وجود خارجی و هیچ خاصیتی بر شخصیت شما نیست. اوج کار رو امام بازگو می‌فرمایند و نشان می‌دهند. جماعتی که هیچ حضور اجتماعی ندارند، هیچ حضور دینی ندارند، هیچ حضور اخلاقی ندارند، گویا گرد مرگ بر سر این جماعت ریخته است بدون هیچ اثر و ثمر و خاصیتی. اشهود که غیاب، آیا حاضرانید که مانند غایبانید که اصلا نیستند، گویا مردگانید شما. و عبید که ارباب، و شما عبیدی هستید که نه، گویا اربابید. کلام امام هم در ارتباط با خداوند صادق است، هم در ارتباط مردم با خود حضرت. آیا شما بندگان خدا هستید اما گویا مانند مالکان و صاحبان خیشتن عمل میکنید؟ هیچ رنگ و بویی از عبودیت و بندگی و اطاعت پذیری خدا در وجودتون نیست. شما کجا عبدید؟ شما کجا بنده خدایید؟ مگر برای بنده و عبد خداوند جز پذیرش فرمان و امر الهی و حرکت در جاده صراط مستقیم و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم فرض است و لازم است؟ ندارید شما هیچ نشانی از عبودیت و بندگی خدا ندارید، گویا صاحب اختیار خودتونید، گویا خودتون مالک خیشتنید، ارباب خودید و امر و نهی خودتون حاکم است و جاری است، نه فرمان و امر خداوند. و اگر و عبیدون که ارباب رو نسبت به رابطه بین این جماعت و خود امیرالمؤمنین بدانیم، یعنی این معنا رو هم استفاده کنیم، باز هم صادق است. آیا شما رعیتید یا حاکمید؟ آیا شما تحت حاکمیت منید و من خلیفه شما و امام شما و پیشوای شما هستم، یا شما به من امر و فرمان میکنید؟ گویا ماجرا این چنین است که شما اختیار ما را دارید، نه ما اختیار شما را. و عبیدون که ارباب، که اوج نافرمانی و اوج روی گردانی رو امیرالمؤمنین نسبت به خودش در رفتار اجتماعی مردم اون روز نشان میدهد با این تعابیر سنگین و تکان دهنده. امام از اینجا اشاره می کنند باز به سه جمله که بسیار بسیار جملات عجیب و تکان دهنده است. در لابلای این سه جمله امام به این حقیقت اشاره می کنند که من از این ظرفیت ها در ارتباط با شما استفاده می کنم، یعنی راه هایی که من به شما حقایق رو منتقل می کنم و ارتباط برقرار می کنم سه راه هست. یعنی من علی سه کار انجام می دم که شاید شما به خود بیاد. یک، اتلو علیکم الحکمه فتنفرون منها. من بر شما تلاوت می کنم. این که امام فعل تلاوت رو به کار می برن به خاطر اینکه فقط گفتن نیست بلکه گفتن پیگیرانه و متصل است. بر شما پیوسته و متصل حکمتهای الهی را بازگو می کنم. یعنی با زبان حکمت با شما مردم سخن می گویم. با زبان حکمتهای نقض استوار معقول و خرد برانگیزانه با شما سخن می کنم. با همه مبانی درست ثواب معقول از این راه برد استفاده می کنم و حقایق رو به شما جامعه منتقل می کنم و اذهان و اندیشه و فکر شما رو به حرکت باز می دارم. اما فتنفرون منها، می گریزید، رغبتی نشان نمی دید به این دنیای حکمت، به این اندیشه های ناب، به این سخنان استوار تکان دهنده بنیانساز سعادت آفرین. و اعظکم بالموعظه البالغه فتتفرقون عنها. راه دوم، روش دوم، با شما من موعظه می کنم شما را به مواعظ بسیار بالغ و به اوج رسیده در نهایت زیبایی و اثرگذاری. نابترین سخنان موعظه را از روش های لطیفتر استفاده می کنم. با وعظ با شما سخن می گویم، با نقدهای زیبا، با پندهای دلنشین، مؤثر، جذاب و دلنگیز با شما سخن می گویم. اما فتتفرقون عنها، از آنها هم جدا می شوید و فاصله می گیرید و متفرق می شوید. دل به موعظه بالغه و سخن کاملا رسا و گویای من هم نمی دهید. سوم، و احسکم علی جهاد اهل البغ فما آتی علی آخر قولی حتی اراکم متفرقین عیادی سبا. و احسکم علی جهاد اهل البغ، و شما را حس می کنم. سومین کاری که انجام می دم، دقت بفرمایید، امام ابتدا فرمودند که من حکمت ها رو بر شما تلاوت می کنم، یعنی اندیشه ها و افکارتون رو به کار می گیرم و از مسیر اندیشه و تعقل و خرد ورزی با شما سخن می گویم، حکمت رو برای شما برمغان می آورم. باشد که ذهن های خفته شما بیدار شود، اندیشه شما درگیر بشه و متفکرانه بیایید به صحنه، بپذیرید اما روی گردانی میکنید. دوم فرمودند از مواعظ و سخنان لطیفتری که کمتر چالشی باشد استفاده میکنم، شاید از این طریق و از مسیر اخلاق شما رو به نوعی به حرکت درآورم و به نوعی بیاید و بپذیرید اما نمیپذیرید. سوم، امام اشاره میکنند به بکارگیری احساسات و عواطف. انگیزه ها رو من در وجود شما زنده میکنم، انگیزه در جانتون ایجاد می کنم، انگیزه ایجاد می کنم به گونه ای که در مقابل با دشمن بایستید و جهاد با اهل بغی و تجاوز ستم و زیاده خواهی و فزونی طلبی بکنید که معاویه و یاران او هستند امروز علی جهاد اهل بغی. خب این نکته بسیار مهم است که امام از این ظرفیت هم استفاده میکنن، یعنی انگیزه ها را، اون عواطف رو، احساسات رو به کار میگیرن که چقدر ذلت پذیری میکنید، چرا عزت رو نمیخواهید، چرا حاضرید که خفت رو تحمل کنید و شرافت رو تحمل نمیکنید. خب امام اینها رو بازگو میکنن در کنار اون حکمت ها و مواعظ، از این سراهکار وجود و مبارکشون استفاده میکنن. احسکم علی جهاد اهل البغ. اما امام در ادامه بسیار سوگمندانه و غم‌انگیز می‌فرماید فما آتی علی آخر قولی، هنوز سخن من به آخر نرسیده است که حتی اراکم متفرقین. با همه اون چه که زیباترین و دلنگیزترین سخنان انگیز آفرین رو برای شما بازگو می‌کنم و شما رو به وجد می‌آورم، اما سخن من هنوز به پایان نرسیده است، متفرقین. می‌بینم این سون سو زده اید، هیچ دلی به کلام من و هیچ پاسخ مثبتی به رفتار من علی نداده اید، متفرقین. عیادی سبا. امام اینجا استفاده میکنن از یک ضرب المثلی که در میان عرب متداول بود. جماعتی بودند در منطقه یمن که اینها بودیم عزیزان و رفیقانی چند، چون عقد ثریا همه با هم پیوند، ناگاه زمان رشته ها را بگسست، هر دانه ما را به دیاری افکند. در یه برهه‌ای از زمان و شرایط اجتماعی این جماعت پیوسته متفرق و متشدد شدند و بسیار از هم گسیخته شدند که نمادی شدند برای تفرق و تشتت بعد از اتحاد در میان عرب، که با همین ضرب المثل با همین شکل بسیار سخن می رود و در عبارات فراوان گفته شده در آثار ادبی عرب. امام هم همین رو به کار می برند، این ضرب المثل رو، و متفرق می شید مانند جماعت اهل سبا که این سو اون سو زدند و بسیار به تفرقه و تشتت رسیدند. ترجعون الی مجالسکم، باز می گردید به مجالستون، محل جلوستون، منازلتون، جایگاه های خودتون و خانه های خودتون. و تتخادعون عن مواعظکم، اما از همه مواعظی که برای شما گفتم اعراض میکنید و رویگردانی میکنید. البته فعل تتخادعون عن مواعظکم با توجه به اینکه با عن متعدی شده است متضمن معنای اعراض هست، همین گونه که معنا کردم میشه معنا کرد، اما در این حال از خود اون لفظ خودعه هم نمیتوان گذشت. یعنی با نیرنگ و فریب از مواعظ حقی که شما از من دریافت کردید شانه خالی میکنید و روی گردانی میکنید و به گونه نشان میدید که گویا صلاح و خیر شما در این مواعظ و موعظه ها نیست متاسفانه، و به کنج خانه ها وارد میشید و میخسبید و با ذلت و خفت از عرصه حرکت و حضور به کناری می روید متاسفانه. امام به اوج می رسانند مطلب رو. او قومکم غدوتن و ترجعون الی عشیتن که زهر الهنیه، صبحگاهان شما را راست می کنم، کجیهای شما را متذکر می شم، آموزش لازم را به شما می دم، شما را راست و مستقیم می کنم. اما ترجعون الی عشیتن، اما شامگاهان به سوی من بر می گردید که زهر الحنیه، حنیه یعنی به اصطلاح کمان، خود اون تیر نه، خود اون قوس کمان، بر می گردید مانند کمان تا خورده. صبحگاهان به تمام معنا تمام حکمت و موعظه و تشویق و حس رو منتقل می کنم به شما را، به شما، و شما رو به راستی و درستی آموزش میدهم، استوار میشید، اما اونچنان تبدل و تلون و تغییر دارید که تا شب نمیکشد. چنان انگیزه های باطلی در وجود شماست که تمام سخنان و حکمت ها و مواعظ و تشویقات علی در وجودتون تا شب بیشتر نمیماند و باز در مسیر زندگی و تمنیات زندگی که قرار میگیرید باز کج خواهید شد و باز به انحراف و کجی میل می کنید، مانند قوس کمان خواهید شد و بیش از یه نیم روز سخنان من در شما اثر نمی کند. الی عشیه که زهر الحنیه، دیگه امام داد دل رو بر می دارد. عجز المقوم و اعزل المقوم، مقوم یعنی تقویم کننده و راست کننده، مقوم یعنی آنچه که راست می شود. عجز المقوم، دیگه من علی که می خوام شما رو راست کنم عاجز شدم، درمانده شدم از چنین بیخاصیتی شما و از عدم تربیت پذیری شما ای جماعت و مردم. و شما هم و اعزل المقوم، و شما هم که من میخواهم شما را راست کنم، شما هم اعزل استصعب، دیگه چنان زمخت شدید، چنان انعطاف پذیری شما از میان رفته است که هیچ انعطافی ندارید و هیچ راستی ندارید. یعنی واقعا کار به جایی رسیده است که ختم الله علی قلوبه، دیگه چیزی و سخنی در وجود شما اثر نمی کند و تأثیری از من علی نمی پذیرید. امام یک باره سخنی رو میگویند که بی نظیر است، این کلام امیر المؤمنین و اوج اسف و تأسف رو نشان میدهد. ایها القوم الشاهدة عبدانهم، ای جماعتی که الشاهدة عبدانهم، بدنها و جسم شما شاهد و حاضر است، من میخوام بگم که شاید این قسمت سخن امیرالمؤمنین دیگه کاملا آسیب شناسی اجتماعی است. یعنی امام در حقیقت دقیقا دارن میگن چه وضعی در میان این مردم حاکم است، چرا چنینند. دقت بفرمایید عزیزان، و من باز هم عرض میکنم که هرگز ما نگاه تاریخی به سخن امیرالمؤمنین نداریم. مطالبی رو که امام بازگو میکنن در هر عصر و زمانی ممکن است جاری و حاکم باشه. فرمودن ایها القوم الشاهدة عبدانهم، ای جماعتی که بدنهای شما حاضر و شاهد است. اما ایراد اول و عیب اول شما، القائبة عنهم عقولهم، جماعتی که جسم شما و تن شما، وجود فیزیکی شما جاری و حاضر است در اجتماع، اما القائبة عنهم عقولهم، اما کسانی هستید که عقلها شما قائب است. اولین ایرادی که امام برای این جامعه بازگو می فرمان که نتیجه این شد که شد، نتیجه این است که امام بازگو می کنند، این است که ناله در سنگ نکرده است تأثیر، تو تقصیر نکردی یا ابوالحسن، هیچ اثرپذیری ضمیر المؤمنین ندارند، اینه که یکی این جماعت تعقل ندارند، عقلهای اینها غائب است، اینها هیچ اهل تفکر نیستند، هیچ عقلانیت در میان اینها حاکم نیست. یعنی با روش معقول و با نگرش تعقلی و افلا تعقلون و تفکرون، تتفکرون، با سخن امیرالمؤمنین و منش و سیره علی برخورد نمی کنند. این جماعت اگر عاقل بودند، اگر تعقل می کردند و خرد ورزی داشتند، اگر عاقلانه می اندیشیدند و انتخاب می کردند، آیا دین رو بر دنیا انتخاب می کردند یا دنیا رو بر دینشون؟ آیا معاویه رو برمیگزیدن یا روش علی رو انتخاب میکردن؟ آیا اینها شرافت رو انتخاب میکردن یا خفت و ذلت رو؟ آیا اینها فریاد بر نمی آوردن هی هات من نزله اگر عاقلان و متفکران بودند؟ مسلم این چنین بود. اما هنگامی که عقل در وجود انسان نیست، انسان منافع زود گذر رو میپذیرد و نان معاویه رو حتی و سفره معاویه رو بر عدالت علی هم ترجیح میدهد و اینها اشترب و زلالت بالهدا خواهد شد. انسان معامله می کند زلالت و هدایت رو اگر نابخردانه نگاه کند و اگر منفعت عاجل زودگذر دنیا رو ببیند، کجا جهان باقی رو پای اون می نشیند. متاسفانه این جاییست که انسان اسیر نابخردی می شه و عقل در وجود انسان مع الاسف کوچ می کند و خارج می شه. امام اولین مشکل این جامعه رو عدم خردگرایی و تعقل ورزی می داند. بدیهیست در هر عصر و زمانی که بیماری و آفت غالب بر یه اجتماع و جامعه عدم خردورزی باشد، عزیزان من، خانم ها و آیان، دیگه حال و روز خوشی نباید در انتظار این جامعه، باید حکمت پذیری نباشد، موعظه پذیری نباشد، اشتیاق پذیری نباشد، باید دیگه متاسفانه تفرقه و تشتت باشه، خودعه باشه و عدم تربیت پذیری باشد، صبح رنگی و شب رنگ دیگری باشند انسان ها. دوم، مشکل دوم امام میفهمن، المختلفت و احوائهم، مشکل دوم شما جماعت این است که ای کسان و جماعتی که مختلف از احوائ شما. خب انسان ها بالاخره در زندگی باید به یه معیاری پایبند باشن، یه اصولی رو برای خودشون قاعده کنن، ثابت کنن و بر اساس اون زندگی کنن و پای اصول خودشون بیستن تا به اهداف در پس اون اصول دست پیدا کنن. اگر انسان عیار و معیاری در زندگی برای رفتارهاش نداشته باشه، برای انتخاباش نداشته باشه، سنجه ای نداشته باشد که با اون بسنجد انتخاب و رد و قبول و پذیرش و عدم پذیرش را و زشت و زیبا رو با اون محک و عیار و محاکات نگیرد، این انسان کجا میتونه هویت و شخصیت داشته باشه؟ رفتار و اون زندگی و هیچی نداره، این انسان پوچه، بی هویت و متحیر، سرگردان. این انسان ویژگی دارد این است که تابع هواست، چون عیار و معیاری نداره. امام فرمود مشکل بعدی این جماعت این است که اینا تابع امیالند، اینا سلیقه و میل و هواها و خواسته های نفسانیشون بر اینها حکمران است و این خواسته ها برای هر کسی یه خواسته است و در جامعه اگر مردم معیار رو امیالشون قرار بدن، این جامعه متشتت‌ترین و متفرق‌ترین و ستیزگرترین جامعه با هم خواهد بود، چون منافع هر کدام و امیال هر کدام با امیال دیگری تطابق ندارد بلکه درگیری و تعارض دارد. کار این جامعه میشه دم به دم گریبان هم گرفتن و خصومت با هم کردن و هیچ اتحاد ملی، هیچ اتحاد مذهبی و هیچ اتحاد اخلاقی و اجتماعی بین این مردم دست نمیداد. این حال روز جماعت کوفه است و حال روز جماعتی در طول تاریخ. دومین ویژگی این گروه رو امیرالمؤمنین فرمود اینه که شما بعد از اینکه خردورزی ندارید، میل پرستی دارید، هوا پرستی دارید و این امیال درونی شماست که شما رو از هم متفرق و متشدد میکند و نیستید و اعتصموا به حبل الله جمیعا، ندارید حبل خدا رو میان خودتون که بگیرید بجد و رها کردید من علی رو و نتیجه اون شده است تفرق پیدا و لا تتفرقو شده تفرقو و به جای اون هواها و امیال آمده است و شما رو از هم جدا کرده. این هم آسیب دومی است که در طول زمان و تاریخ همواره هنگامی که جماعتی سر می تابند از معیارهای حقیقی و ثواب و درست حسن و قبح و زشت و زیبا در جامعه به لحاظ فردی و اجتماعی و میل گرایی و نفس پرستی در میان جامعه حاکم و قائم میشه، نتیجه اون میشه که تفرقه و تشتت فردی و اجتماعی حاکم میشه و روز خوبی برای این مردم نخواهد بود چون کوفیان. فرمود المختلفتو احواهم، سوم المبتلا بهم امراهم. سومین مشکل شما این است که حاکمانتون که من علی هستم به شما مبتلا هستم. این هم نکته عجیبی است که به لحاظ سیاسی امام مطرح میکنند. خب بالاخره گاه مردمان یه تعامل درستی با حکومت سباب و درست خودشون و عادل خودشون دارن. این مطلوب و اوج سعادت حاکمیت و مردم است. اما هنگامی که مردم حاشیه سازان برای حاکمان میشن، یعنی حکام رو گرفتار میکنند، به بحران سازی، به مسئله سازی، به پرداختن به حواشی و معضلات بیهوده، نتیجه میشه که حکام فرصت اداره جامعه رو ندارن. هر روزی در فکر آنن که یه بحرانی رو، یه مسئله ای رو پشت سر بگذارن و اینها فرصت حاکمیت و عدالت ورزی و توسعه و ارتقاء جامعه و رساندن به سعادت و فلاح رو پیدا نمی کنن برای جامعه. امیرالمومنین فرمود شما منو مبتلا کردید. فرمود المبتلا بهم امراءهم، شما روش و رفتارتون جوری بوده است که بحران سازی، مسئله سازی کردید. 4 سال و 9 ماه حاکمیت امیرالمؤمنین بوده است، اما با جمل آغاز، نهروان و صفین به امروز هم روز دردمندی است که امیرالمؤمنین چنین سوگمندانه بس شکوا میکند، با هدهای دل خودش رو باز میکند و برای آینده زمان بسیاری از حقایق رو به تصویر میکشد. المبتلا بهم امرا، این نکته هم در طول تاریخ جاری به حاکم است که اشاره کردم. به دنبال این فرمود صاحبکم یطیع الله و انتم تعصونه، همان گونه که عرض کردم اون معیارها که نباشه اینطور میشه. امام فرمان صاحب کن، من علی صاحب شما هستم. صاحب همان گونه که در لابلای سخن اشاره کردم، یعنی کسی که بسیار نزدیک به ماست که ما خوب او را میبینیم میشناسیم. خدا در قرآن به پیامبر میگوید صاحب و ما صاحب کن به مجنون، این پیامبر که صاحب شماست و اینقدر نزدیک شماست که ناپسندی فکری و عقلی ندارد. ما زل صاحبکم و ما قوا، این پیامبر که صاحب شماست نه زلالت نه قوایت و تحیر دارد. مکرر این کلمه در مورد پیامبر به کار برده میشه. امام فرمود صاحبکم یطیع الله، کسی که صاحب شماست، قرین شماست، نزدیک شماست که من علی هستم، تمام وجودش در اطاعت الهی صرف شده است. اما و انتم تعصونه، اما شما عصیان علی میکنید، نافرمانی از علی میکنید. من به تمام معنا تمام وجودم در اطاعت الهی مستغرق و فرو رفته است، اما شما به تمام معنا عصیان و تمرد از من میکنید. یعنی چه معنای این جمله؟ اگر کسی اطاعت خدا کرد و وجود او مظهر اطاعت الهی شد، اطاعت اون هم لازم است، مانند خود پیامبر. و من یطع الرسول فقط اطاع الله، کسی که اطاعت از رسول کند گویا خدا را اطاعت کرده است. اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. علی ابن ابی طالبی که تمام وجود او مجلا و آینه اطاعت الهی است، تمام سخن، قول، فعل و حرکت او وظیفه است پیروی و اطاعت از اون، باید پی اون رو گرفت و اطاعت اون رو کرد. من تمام وجودم اطاعت خداست، اما تمام وجود شما عصیان و تمرد از من است. وا خسرانا، چه روزگاری است که امیرالمؤمنین بازگو میکند عزیزان. صاحبکم یطیع الله و انتم تعصونه، اما نقطه مقابلش رو دقت بفرمایید، و صاحب اهل شام، و اما صاحب اهل شام یعنی معاویه. اون کسی که جلودار اهل شام و پیشوای اهل شام است، یأس الله، به خدا قسم علی جو صدق و حق نمیگوید، علی مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است و حق با علی است، صراحتا بازگو میکند و معاویه به تمام معنا اسیان خدا میکند، یأس الله. اما و هم یطیعونه، اما مردم اهل شام به تمام معنا اطاعت همین عاصی میکنند. یعنی از یه طرف اگر دقت بفرمایید، اگر کسی اطاعت اسیانگر خدا رو میکند، یعنی در حقیقت داره چی میکنه؟ اسیان خدا میکنه، تمرد از خدا میکنه. اما بله، همین واقعیتیه که امام دارن مطرح. منی که نماد اطاعت الهی هستم، شما مردم باید به تمام وجود از من اطاعت کنید، نمیکنید. اما معاویه‌ای که نماد اسیان و تمرد فرمان الهی است، بوتیست برای اهل شام و به تمام معنا میپذیرند او را و سخن او را و طبق خواسته اون عمل میکنند. من این جمله رو بگم، بعد به چرایی این نکته اگر فرصتی شد اشاره خواهم کرد انشاءالله. لوددتو دیگه این کلامی است که فکر میکنم امیرالمومنین آخرین سخن رو بازگو میکند. لوددتو والله، ودت تو از ماده ود میاد، یعنی آرزوی جدی، خواسته و دوستی جدی، واقعا دوست میدارم، به خدا سوگند، ان معاویه، که معاویه صارفنی بکم، صرف به معنای جابجایی و تغییر، صراف به کسی میگویند که یه ارزش مالی رو جابجا میکند، این ریال رو میگیرد، نمیدونم پوند میده، دلار رو میگیره، ارز به خدمتون دینار میده و این جابجا. دینار و درهم که واحد به اصطلاح مالی و جاری در عصر خلافت امیرالمؤمنین و در آن زمان است، تفاوتی که با هم داشتن این بود که دینار و درهم، درهم یک دهم دینار به لحاظ ارزش جاری مالی بود، یعنی تمول و مالیت دینار ده برابر درهم بود. حالا دقت بفرمایید، امیرالمؤمنین فهمان که ای کاش میشد و چقدر دوست داشتم که چنین میشد، معاویه صارفنی بکم، شما را صرف کند با من، یعنی شما یاران من را بگیرد و از یاران خودش به من بدهد، صرف دینار به درهم با همون ارزش مالی که بین صرف دینار به درهم وجود دارد، یعنی 10 نفر از شما را از من بگیرد و 1 نفر از یاران خودش را به من بدهد. وای، فأخذ منی 10 منکم، از من 10 نفر از شما را بگیرد و اعطانی رجلا منهم، به یکی از یاران خودش رو به من بدهد. یعنی یاران معاویه هر تعدادی هستند، اگر برابر با یاران من هم می بودند 10 برابرند، به لحاظ محکم بودنشون پای باطلشون و پای معاویه. اما شما یاران من که دیدید که این علی کیست، این همون علی است که باب علم نبی است، این همون علی است که عادل شماست، به تعبیر عادل ترین است، عالم ترین است، شجاع ترین است و اخ رسول است، خلیفه رسول خداست و دیدی تمام عدالت ورزی و حالات اون رو، چنان ضعیفانه و سست در پای امیرالمؤمنین این مردم عمل کردن که به جایی میرسد که امام حاضر است اینها رو با یاران معاویه عوض کند، آن هم 1 بده، یعنی هر کدام اینها 1/10 یاران معاویه هم برای علی اثر وجودی و خارجی ندارند. یا اهل الکوفه منیت منکم بثلاثن و اثنتین. من این قسمت رو دیگه نمیرسم خدمت دوستان ورود کنم، اما اینجا یه نکته ای رو به سرعت عرض میکنم، اگر لازم بود بیشتر شرح و بسط اون رو برای نوبت بعد میگذارم. ممکن است به ذهن ما و شما یه علامت سوال جدی میاد، چرا این وضعیت پیش اومده است الان در جامعه ای که اینها پیرامون امیرالمومنین هستند، اینها در جماعت و جمعه علی شرکت میکنند، دیدند امیرالمومنین رو به تمام وجود، بعضی از اینها سوابق بیشتری دارند، چه وضعی است در این شام، در این عراق که این حالت، در کوفه که این حالت پیش آمده است؟ البته این چرا مثنوی 70 من کاغذ پاسخ دارد، من فقط به یه نکته‌ای که مربوط به همین مطالب است و بالاخره تفاوت عملکرد امیرالمومنین به معاویه است اشاره می‌کنم. حالا ارزی ندارم به این که اساساً به طور کلی بافت اجتماعی و سیاسی و تاریخی کوفه، عراق در اون زمان چیست و چه جماعاتی اونجا زندگی می‌کردند و چه کسانی اطراف امیرالمومنینند، اکثریت اونها، اینها رو ارزی ندارم، این رو می‌خوام بگم. کار برمیگردد به این که اساساً به طور کلی روش امیرالمؤمنین و معاویه از بیخ و بن به بنیاد متفاوت و اصول کلی سیاست و حاکمیت و رفتار اجتماعی این دو در تضاد کامل با هم. راز توفیقی که معاویه داشت در شامیان آن بود که روش حاکمیت معاویه بر سه چیز استوار بود: تطمیع، بر سه اصل مزبرانه حاکمیتی که معاویه داشت، تطمیع، تبلیغ، تهدید. معاویه یک تطمیع می کند. دیگه سفره های معاویه و نان معاویه و درهم های ارسالی معاویه و چک های صادراتی و برات های صادراتی معاویه برای این سو اون سو و امتیازاتی که معاویه به افراد می داد در حاکمیت شام در طول تاریخ همه نقش شده است و می توانیم ببینیم. و چه کسانی حتی مانند عبیدالله عباس ها چگونه با چه درهمهایی شبانه از سپاه امام مجتبی به شام می پیوندند و چگونه ممکن است حتی کسان نزدیک علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه هم به سفره معاویه به پیوندند. تطمیع، مردم دوست می دارند دنیاشون خوب بگذرد، اگر در کنار معاویه می گذرد خب شاید جماعتی ترجیح بدن که این چنین باشد. امیرالمومنین چنین نمی کند. من بگم دو، تبلیغ، همانی که امروز پروپاگاندا میگیم، بالاخره همون تبلیغات اونچنانی که اذهان رو پر کند، ذهنها رو مسیر بده و جهت بده به لحاظ فکری، اجتماعی، سیاسی، اخلاقی، آنی که امروز در دنیای ما ابزار جدی و اصلی ارباب قدرت است و در خود مدیا و رسانه بالاخره رکن اساسی است. این رو متاسفانه بازار شام داغ کرده است و تیز کرده است و از ابزارهای بسیار مهم معاویه بود، چه از زبان شاعران، چه از زبانها و اشکال مختلف و تبلیغاتی که در به اوج رساندن دستگاه معاویه و خلافت و کاخ سبز معاویه انجام داد و چه اقتداری از او ساخت و در نقطه مقابل از امیرالمؤمنین چه شخصیتی ساختن که شرمسار است این که انسان بر زبان جاری کند. منبرهای لعن علی ابن ابی طالب که زمخشری در ربیع الابرار تا 80,000 منبر می نویسد، چه چهره‌ای می سازد از امیرالمؤمنین و چه چهره‌ای از شام و حاکمیت شام و برای پیروانش و توده جاهل مردم می سازد، اونها که متاسفانه فقط باید ببینند و با تبلیغات زندگی کنند، نه با اندیشه و تفکر. یک، تطمیع. دو، تبلیغ. سومین ابزار معاویه در جذب اجتماعی بعد از تطمیع و تبلیغ، تهدید. زبان قدرت و زبان زور، زبان قدرت و زبان زور که دیگه تاریخ نشان دهنده این نکته هست که بسر ابن ارتاد ها چه کردند و چه ظلم ها و چه اقتدار هایی رو و چه زهر چشم هایی رو گرفتند که زبونی و عجز رو در دل مردمان قرار دادند که تسلیم محض و بیچون و چرا باشند. سه عامل: تطمیع و تبلیغ و تهدید. نمیدانم، شاید در طول زمان ابزار بسیاری از حاکمیت‌های جائر و ظالم چیزی جز همین نبوده است. بناء ما بنی امیه بر چنین پایه‌های سگانه‌ای استوار است. آیا علی ابن ابی طالب اهل تطمیع است؟ مردم رو تطمیع می‌کند؟ ابدا. کسی که دست برادر رو به آهن تفتیده نزدیک می‌کند، حاضر نیست کسی رو تطمیع کند. کسی که برای او اگر هدیه شبانه می آورند بوی جند اون رو استشمام می کند و پس می زند، حاضر نیست که با تطمیع حکومت کند. آیا امیرالمومنین به تبلیغ حکومت می کند؟ یعنی می خواهد از خود شخصیتی بسازد که مردم حاکمیت اون رو قبول کنند؟ امیرالمومنین معتقد است احسد تراب فی وجوه المدائین، خاک بپاشید به دهان مدائان و تکسانی که تبلیغ میکنن. حالا تسنو علیه به جمیل سناین، اگر کسی مدح سناء بی جای از علی میکند میگد نگو، میبرزد، هرگز چنین نگو و چنین عرش خدا رو نلرزان و چنین سخنانی رو بازگو نکن. و امیرالمومنین رخصت این تبلیغ ها رو نمیدهد، به اجازه این کارها رو نمیدهد در حوزه حاکمیت خودش، برای شخص خودش و برای حکومت خودش. و سوم، امام اهل ارهاب و تهدید نیست. او کسی است که اگر میبیند اون بانوی دارمیه آمده است و شکفای بر او دارد، بندمند وجود علی میلرزد از اینکه والی علی چه ظلمهایی رو ممکن است کرده باشد. اشک علی جاری میشه. امام خوی تهدید ندارد، خوی خشونت ندارد از این باب که بخواد به این شیوه دیگران رو جذب و پیرامون خودش گرد بیارد. اساساً سروش حاکم شام با روش امیرالمؤمنین اختلاف بنیادی دارد، لذا مردمان و توده مردم که با این سه نکته جذب می شدن در شام پیرامون معاویه رو گرفتند، اما کسانی که به این شیوه دل به دنیای خوشتری در کنار علی داشتند، انشعاب داشتند، جمل رو ایجاد کردند. کسانی که متاسفانه با تبلیغات شوم کار می کردند و امیرالمومنین اونها رو به اصطلاح اشباعشون نکرد، نهروانی ها رو ایجاد کردند. اونهایی که امیرالمومنین با تهدیدشون با اونها رفتار نکرد و به تهدید معاویه تن دادند، به صفین پیوستند و ماجرا اون شد که شد. و چنین است. البته تحلیل های دیگر فراتر از این هم وجود دارد که فرصت بیشتر و فضای دیگری رو میطلبد، اما کار به اینجا کشید که امام میفهمد یا اهل الکوفه منیت منکم به ثلاث و اثنتین، اهل کوفه من گرفتارم به شما به سه چیز و دو چیز به پنج چیز، که امام بازگو میکنند و یک قسمت انتهایی این بخش و بعد ورود میکنند به آنچه را که باید در شأن و حال هوای اهل بیت دانست و با آنان عمل کرد، که انشاءالله باید نوبت آینده خدمت عزیزان خانم ها و آیان ادامه این خطبه 97 نهج البلاغه و این قمنامه امیرالمؤمنین رو بازگو کنیم و با هم به پایان برسانیم در نوبت آینده انشاءالله. شما را به خدا می سپارم. موفق و کامیاب باشید. وقتتون بخیر. خدا حافظ شما و السلام علیکم و رحمت الله.